بود با ارتباطی از یه آماده بودن که چی تعداد طفل زیر سن 18 سال در صفوف نیروهای امنیتی هستند و اونا باید در خبررسی شن و اونا دوباره به خانهشان برن که خوشبختانه اینجا در سر پل با او مورد سر خوردن.
در بند اول ماده 38 کنوانسیون حقوق طفل آمده است حکومت ها وظیفه قانونی دارند که حتی در شرایط جنگی قوانین انسانی و مربوط به کودکان را رعایت کنند و بر اجرای آن نظارت داشته باشند. همچنین این ماده بر حضور نیافتن کودکان در جنگ تاکید کرده است، اما هنوز هم نهادهای مدافع حقوق کودکان در افغانستان نگرانی دارند که از کودکان به عنوان جنگجویان استفاده می شود و بسیاری از این گونه کودکان در نتیجه خشونت ها قربانی می شوند. دولت افغانستان کنوانسیون جهانی حقوق کودک را در سال 1994 میلادی امضا کرده است، اما در مورد اجرای آن برای اولین بار در سال 2009 میلادی به کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد گزارش داد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، آشنای شما.
براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده دیروز گفت که ترامپ شاید پس از احراز قدرت به عملی کردن اظهارات زمان کمپین انتخاباتش مبادرت نورزه. این در حالی است که رئیس جمهور ایالات متحده در جریان سفر خود به کشورهای مختلف سعی میکنه نگرانی های جهانه در رابطه به مشی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده کاهش بده. شرح بیشتر در گزارش از احمد فواد لامی میشنویم.
در نشست سازمان همکاری های اقتصادی آسیا پاسیفیک یا اپک در لیما پایتخت پیرو، رهبران چندین کشور متحد آمریکا بر نظریه های دونالد ترامپ راجع به تجارت جهانی انتقاد کردند. از این جمله شی جین پینگ رئیس جمهور چین در بیانیه‌اش سرسختانه از تجارت آزاد جهانی دفاع نمود. جان کی صدر اعظم نیوزیلند نیز گفت که اجازه دادن نخواهد شد مایوسی شدید ناشی از نظریات ترامپ در زمینه تجارت روند مشارکت اقتصادی بقیه جهان را بتی سازد. اما باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در یک نشست جداگانه که در حاشیه نشست اپک دایر شده بود گوش زد نمود که درباره ترامپ نباید قضاوت عجولانه صورت گیرد.
وقت حکومت ترامپ طرز کارکرد پالیسی های تجارتی را ارزیابی کند، فکر می کنم آنها به این نتیجه خواهند رسید که این پالیسی ها هم به نفع ایالات متحده و هم به نفع شرکای تجارتی ما است.
اشاره اوباما به معاهدات تجارتی بین المللی بود که برخی ها نگرانند دونالد ترامپ رئیس جمهور بعدی ایالات متحده آنها را فسخ خواهد کرد. آقای اوباما در یک گردهمایی جوانان در حاشیه نشست اپک گفت:
آنچه شما در کمپاین میگویید با آنچه شما در حکومت داری بر آن عمل میکنید همیشه یکسان نیست. بعضی اوقات که با کمپاین میپردازید سعی میکنید تا احساسات مردم را برانگیزید.
آقای اوباما همچنان سعی کرد تا ناتو و متحدین اروپایی ایالات متحده را در مورد آینده رابطشان با آمریکا اطمینان بخشد. او گفت که ترامپ از قبل بر تعهدش در قبال ناتو تأکید کرده است. با این هم رئیس جمهور اوباما افزود:
در حقیقت ما در دوران حکومت من از اروپا خواسته ایم که در پرداخت مصارف دفاعی ناتو نسبت به آنچه کرده است سهم بیشتر ادا کند.
در حاشیه نشست اپک آقای اوباما با شی جین پینگ صدر اعظم چین نیز ملاقات دو جانبه ای داشت. در این دیدار رئیس جمهور چین اظهار امیدواری نمود که روند انتقال قدرت در ایالات متحده با آرامی سپری شده و روابط میان چین و آمریکا هرچه بیشتر توسعه یابد. اوباما نیز این روابط را در سطح جهان بسیار با اهمیت خواند.
بیا دستت بده بهترینم. آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/doadari آهنگ دلخواهتون را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
حالم تاجو کنین با آخرین گزارشی برنامه قبل از پخش برنامه گنج شایگان به گردانندگی نسرین محمود عزیزی. هند یکی از بزرگترین شبکه قطار آهنه در سطح جهان داره که به باور کارشناسان به خاطر کهنه بودن سیستم و تکنیک از او بیشترین حوادث دلخراش و مرگبار سبب میشه. در تازه ترین رویداد از این گونه در اثر منحرف شدن واکنهای یک قطار آهن در هند کم از کم 104 تن کشته و بیش از 150 تن دیگر زخمی شدند. شرح بیشتر و جزئیات در گزارش از احد عزیزاده میشنویم.
کم از کم 104 نفر کشته و بیش از 150 نفر دیگر زمان زخمی شدند که 14 واگون در یک قطار آهن صبح یکشنبه در ایالت اتراپردیش هند از مسیر خود منحرف شد. دلجیت چودری رئیس عمومی پلیس هند گفته است که شاید آمار تلفات بیشتر شود، چون با گفته وی وضعیت کم از کم 70 تن دیگر از زخمی شدگان بسیار وخیم است. این سانحه حوالی ساعت 3 صبح در روستای پوکارایان زمان به وقوع پیوست که اکثر مسافران در خواب بودند. تا هنوز دلیل بروز این حادثه مشخص نشده است. استیش کمار یکی از مسافران این قطار به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که قطار با سرعت عادی در حال حرکت بود که ناگهان از حرکت باز ایستاد و صدای دلخراش بلند شد. تیم‌های طبی، رضاکاران، سربازان و اعضای اداره مبارزه با حوادث هند به ساحه اعزام شده و به گفته آقای چودری کسانی که آسیب جدی دیده بودند به شفاخانه‌های شهر کانپور منتقل شدند. قطار تیزرفتار پنتو اندور که امروز دچار سانحه شد شهر مرکزی اندروی هند را با شهر پنتو در شمال شرق هند وصل کرده و مسافت 1360 کیلومتر را در 72 ساعت می‌پیماید. نرندرا مودی صدر اعظم هند به خاطر این رویداد ابراز نگرانی عمیق کرد. آقای مودی در توییتر خود نوشت که با خانواده های این قربانیان همدردی میکند که اندوهش در الفاظ نمیگنجد. چندین خط آهن از شهر کانپور در نزدیکی محل رویداد امروز عبور کرده و در همه روزه صدها قطار آهن از این شهر میگذرد. حادثات در شبکه خط آهن هند بسیار معمول است. هند سومین شبکه بزرگ خط آهن در جهان را دارد، اما این شبکه گسترده فاقد سیستم اشاره‌دهی و ارتباطات عصری می باشد و مراقب اندک از آن صورت می گیرد. در سال 2012 حکومت هند گزارش داد که سالانه 15,000 نفر در اثر حوادث قطار آهن در آن کشور از بین می روند. قطارها با تجهیزات فرسوده و پرسنل ناکافی عوامل دیگر این گونه حوادث عنوان شده است. خرابترین سانحه قطار هند در سال 1981 به وقوع پیوست، زمانی که یک قطار مسافربری در دریای بگماتی هند واژگون شد و 800 نفر را تلف کرد. حکومت کنونی هند تعهد کرده است که 137 میلیارد دلار را در 5 سال آینده صرف عصری‌سازی شبکه خط آهن آن کشور کند، شبکه‌ای که روزانه 23 میلیون نفر از آن استفاده می‌کند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
داستان‌های کوتاه از رادیو آشنا. راوی نسرین محمود عزیزی. دانشمند و سگ همسایه، نوشته اعظم رهنورد زریاب. شب از نیمه گذشته بود و دانشمند کار میکرد. پشت میزش نشسته بود و سرش روی کتاب کهنه و رنگ و رو رفته خمیده بود. چراغ روی میزش سایه دانشمند را به شکل تصویر بزرگ و اسرارآمیز که سیاهکاری شده باشد بر دیوار سپید اتاق میانداخت. تصویر هم سرخ خمیده بود، مثل سایه روی دیوار بوفکور صادق هدایت. دانشمند که مرد لاغر و کوچک اندام بود و میانه سرش که موهای آن رفته بود دست کشید. بعد چشمهای خسته ولی دقیقش بر ورقهای کتاب کهنه و رنگ رو رفته خیره شد و آهسته زمزمه کرد: صدی چهارم، هزار سال پیش. هزار سال پیش، یعنی از آن زمان تا امروز، ای کره خاکی ما هزار بار مدارش را به گرد خورشید دور زده است. در آن زمان انسان نشسته بود و این کتاب را نوشته بود. با چه خون جگر نوشته بود، رنج بزرگی برده. ای ظرافت ها عجب است. معلوم نیست آیا می دانست که هزار سال بعد کسی دیگر بیدار خوابی می کشد و روی این کتاب کار می کند؟ فکر نمی کنم. هیچ فکر نمی کنم. دانشمند سرش را بلند کرد، لبخند غرورآمیز چهره سال خورده اش را رنگ داد. چشمهایش از خوشحالی درخشیدند. پیش خودش فکر کرد وقت این کشف من با کار به میدان براید، آنگاه شوق زده روی چوکیش جا به جا شد و آهسته زمزمه کرد: همه به حیرت فرو می روند. همه، هیچ کس انتظار ای حادثه را ندارم. هیچ کس، و من جایزه می گیرم. روزنامه نویسا بره گفتگو به سراغ می آیند. تصویرهایم در روزنامه ها و مجله ها چاپ می شن. خاورشناسان برایم تبریک نامه ها می فرستند. بعد به کشورهای بیرون فراخوانده می شوم. سخنرانی ها می کنم. ولی چی بگویم؟ باید تلاش خودم را روشن سازم. باید. رشته فکر دانشمند پاره شد. صدای سگ همسایه رشته فکر او را پاره کرد. او وحشتناکی بود. دل حالا می لرزان. همسایه ای سگ نو به خانش آورده بود. سگ سیاه و بزرگی بود که سپیتی چشمایش گلابی رنگ به نظر می آمد. وقت دانشمند آن سگ را دیده بود، پیش خودش زمزمه کرده بود و یک پلنگ میمانم. سومین شبی بود که ایسگ مزاحم دانشمند میشه. هرگاه او وحشتناکی را سر میداد، نظم فکر دانشمند برهم میخورد. تپش قلبش افزایش میافت و با عصبانیت میگفت که آه لعنت به همسایه بعد. امشب بیشتر و بلندتر از هر شب دیگر او او می کرد و آوازش از هر وقت دیگر وحشتناکتر بود. از فرط خشم و غضب عرق سرد بر پیشانی دانشمند درخشیدن گرفت. انگشت های دانشمند گوشه های میز را با عصبانیت می فشرد. دوباره چشمهایش بر ورقهای کهنه و رنگ و رو رفته خیره گشتند. آن لبخند رفته بر لبهای باریکش باز آمد. تارهای نقره‌فام موهای اطراف سرش در روشنی چراغ بلبل می درخشیدند. انگار موهای نقره فامش هم خوشحالی می کردند و فکر فرو رفت و غنچه های خیالش باز شدن. خب، در سخنرانی هایم می گویم که برای به دست آوردن این کتاب رنج بسیار کشیدم. به گوشه های دور دست سفر کردم، به هر دری زدم و بعد شبها بیدار خوابی کشیدم، مطالعه و کار کردم تا دریابم که این نسخه اصلی است یا نه، و این نسخه یگانه نسخه موجود از کتابی است که در آثار کهن به آن اشاره ها شده است. همه کس گمان می کرد که این کتاب دیگر وجود ندارد، ولی حالا من ثابت می سازم که وجود دارد. من مثل آن که اتاق می لرزید، نزدیک بود قلب دانشمند از کار بیفتد. لبخندش گریخت و همون عرق سرد بر پیشانیش دوید. اعصابش متشنج شده بود. چشمهایش را با انگشتهایش فشار داد و چند نفس عمیق کشید. در این حال فکر کرد آزادی تا جای دامنه می یابد که باعث آزار دیگران نشود، ولی حالا این سگ مرا می آزارد. با ورقهای روبرویش نگاه کرد و با خودش گفت این سگ حق ندارد باعث آزار من شود. ولی گناه سگ هم نیست. این سگ به دل خودش اینجا نیامده است. اینجا آوردن. او را آوردن و کارش را همین مقرر کردن که او او کند. بنابراین سگ هیچ گناهی ندارد. سگ آرام شد و دوباره همه جا را خاموشی فرا گرفت. دانشمند همان گونه با چشمهای بسته و پشتی چوکی تکیه داده بود و فکر می کرد. پس گناه کار اصلی کسی است که ای سگ اینجا آورده. سگ گناه ندارد. تنها کارش را انجام می دهد. هر کس باید کارش را انجام دهد و با فداکاری انجام دهد. همین گونه که من بیدار خوابی می کشم، تلاش می کنم و حال نسخه بی نظیری را به دست آوردیم و یقیناً ارزش این کارم درک می شه. مثلا دانشمندان خارجی از من دعوت می کنند، به افتخارم ضیافت ها ترتیب می دهند، سیل روزنامه نویسان به سویم سرازیر می شوند، دورم حلقه می زنند، عکس می گیرند و سوال می کنند. شاید بپرسند شما به حیث یک دانشمند بزرگ درباره سال چه نظر دارید؟ آنگاه آرامانه پاسخ میدم. به نظر من سال پایه اساسی پیشرفت دانش است. مثلا اگر من در اوضای سلامیز نمیزیستم، هرگز نمیتوانستم این کار اخیرم را به مردم جهان تقدیم کنم. کسی دیگری میپرسد درباره زندگی چه فکر میکنید؟ در پاسخ میگویم من از زندگی لذت میبرم. دیگری میپرسد درباره لیونای 16 چه فکر میکنید؟ میگویم خوب که یک شاهکار علمی است مثل همین کار اخیر خود من، ولی نه، لازم نیست زیاد از کار خودم گپ بزنم، تنها میگویم که یک شاهکار علمی است. و بعد باز هم زمین لرزه رخ داد. دانشمند در قسمت چپ سینه‌اش درد درد حس کرد. سپس قلبش به شدت تپیدن گرفت. باز هم حرق سردی بر پیشانیش دوید. نوع کرختی بر دست ها و پاهایش چیره گشت. دهنش خشک شد. هیکل بزرگ سگ پیش چشمهایش مجسم گشت. به نظرش آمد که دهن بزرگ و بد هیبت سگ باز است. دندانهای وحشتناکش معلوم میشن و از حنجرهش غرش و او ترسنگیزی بیرون میریزد. دانشمند مدتی به همین منوال ماند. بعد برخاست و پشت دروازه همسایه رفت. زنگ در را به صدا در آورد. سگ آمده بود پشت دروازه و با قدرت بسیار او می گرد. دانشمند از پشت در با عصبانیت گفت: ای موجود کثیف! باز هم زنگ را به صدا در آورد. سگ بلندتر او را سر داد و دانشمند با غضب فریاد زد که برو برو گم شو. در را هم باز نکردند. معلوم شد هیچ کس در خانه نیست. دانشمند ناخشنود و غمناک به اتاقش برگشت. اما دیگر آواز او سگ قطع نشد. دانشمند سخت ناراحت بود. به همسایه فحش و دشنام میداد و میگفت دیگه قابل تحمل نیست. به آزادی ما صدمه زدن. من حق دارم شبانه به کارهای علمی خود بپردازم. حق دارم. نزدیک میز کارش رفت. چشمش بر قلم افتاد که منتظر بود تا دانشمند به دست گیردش و آخرین صفحات را بنویسد و کار تمام شود. زمزمه کرد: یک کار بزرگ و بیمانند تمام شود. آواز او سگ بلند بود و دانشمند با خشم تقریبا فریاد زد که ولی خدای من، این کار بزرگ یک سگ نمیگذاره که به پایان برسانم. یک سگ مانه کار بزرگ ماست. این دیگه قابل تحمل نیست. با عصبانیت در اتاقش به قدم زدن پرداخت، در حالی که با خودش فکر میکرد اگر دانشمندان جهان دریابند که سگ یک همسایه نادان سبب شده که مزی کار بزرگ بمانم، همی اکنون به مقامات عالی تلگراف ها می فرستن و می خواهند که این مزاحمت بیدرنگ برطرف شود. افسوس که کس نمی فهمه. هیچ کس نمی فهمه. ولی یک روز همه با خبر می شن. ناگهان دانشمند قهقه بلندی را سر داد. قهقهش با او سگ در آمیخت. در حالی که نمیدانست از خندهش جلوگیری کند گفت: و بر روزنامه نگاران میگویم که یک سگ. شدت خنده سخنش را برید. بعد دوباره گفت: میگویم یک سگ نمیگذاشت این کارم به پایان برسد. خندهش قطع شد، اما آواز هولناک سگ باز هم شنیده میشد. به سوی میز کارش رفت و بر چوکیش نشست. آخرین صفحات باید همین امشب نوشته می شدن. همه چیز آماده بود. ذهنش بسیار خوب کار می کرد. ولی سگ. دستهایش را بر گوشهایش نهاد و در این حال فکر کرد: من حق دارم از آزادیم دفاع کنم. به یقین که همه دانشمندان جهان این سخن مرا تایید می کنن، من حق دارم. برخاست و با آواز بلند فریاد زد، من حق دارم. با پشت اندک خمیده به اتاق دیگر رفت و تفنگی را که بر دیوار آویخته بود برداشت، رفت روی بام، آنجا دراز کشید و به حولی همسایه نظر دوخت. میخواست از همانجا سگ را هدف قرار دهد. سگ پشت در کوچه بود و با هیجان و شدت عوعو میکرد و بر دروازه چنگال میکشید. ناگهان چشم دانشمند به دو مردی افتاد که به سوی دیگر در نشستن مشغول کاری بودند. پس از مدتی یکی از آن دو مرد بسیار آهسته گفت، باید سگ را بکشیم، چاره ای نداریم. مرد دیگر گفت، درست است. یک لحظه در سکوت گذشت، بعد آن دو نفر با صدای بسیار آهسته، چنان که دانشمند شنیده نمیتوانست، به گپ زدن پرداختند. دانشمند در نوری که از چراغ حولی همسایه می آمد خیلی واضح معلوم می شد. سر دو مرد صدا زد، ایسک شما را هم به کارتان نمیگذارن؟ هر دو مرد برخواستند و به سوی دانشمند که روی بام دراز کشیده بود خیره شدند. یکیشان پرسید، آنجا چی میکنی؟ دانشمند پیر تفنگش را بلند کرد و با آن دو مرد نشان داد، میخواهم سگ را بکشم، نمیماند کارم را انجام بدهم، دیگر چاره نیست. دو مرد خاموشانه سوی هم دیگر دیدند. دانشمند پرسید، میخواهید بکشمش؟ دو مرد پاسخ دادند، ها بکش. دانشمند گفت، صبر کنی یک دقیقه. به حولی رفت، از آنجا روی دیوار خودش را بالا کرد و بر دیوار خودشان بالا شد. در حالی که این سو و آن سو نوسان نکرد، روی دیوار همسایه رسید. او وحشتناک سگ افزایش یافت. دانشمند روی دیوار نشست، سگ او میکرد و خیز میزد که به دانشمند برسه، ولی نمیتوانست. دانشمند به سوی دیگر دیوار دید و به دو مردی که وحشت زده ایستاده بودن گفت، باید همین امشب کار تمام شد، من حق دارم این سگ بکشم، بر روزنامه نویسا هم این قصه را میگم. ناگهان دانشمند همان گونه که روی دیوار نشسته بود به خنده در آمد، به شدت میخندید، اندام کوچکش تکان میخورد. در این حال گفت، موضوع جالبی برای روزنامه ها میشه، بسیار بسیار جالب. یکی از مردان آهسته گفت، خلاصش کن دیگه. دانشمند خنده را بس کرد، تفنگ به سوی سگ نشانه گرفت و گفت، من حق دارم که از آزادی خود دفاع کنم. دانشمند آتش کرد، آواز گلوله در لابلای سکوت شب تنین انداخت. سگ بزرگ ناله کرد و روی زمین افتاد. دو مرد در پایین وحشت زده این سو و آن سو می نگریستن. هیچ آواز دیگر شنیدن نشد. تنها چند خانه دورتر چراغ اتاق روشن شد. مردی سرش را بیرون آورد، این طرف و آن طرف نگاهی انداخت و دوباره چراغ را خاموش کرد. دانشمند بر روی دیوار دوباره به خنده در آمد و گفت، روزنامه نویسان خیلی از این قصه خوششان خواهد آمد. دو مرد به کمک هم دیگر بر دیوار بالا شدند و خودشان را به حولی انداختند و دانشمند گفتند چرا نشسته ای؟ بیا. دانشمند گفت میایم. مردان کمکش کردند و او هم به حولی همسایه پایین شد. یکی از مردان پرسید چه وقت است که از این کارا میکنی؟ دانشمند پاسخ داد عمرم را در همین کارها سپری کردم. مرد باز هم پرسید پس پدرت هم از این کارها میکرد؟ دانشمند پاسخ داد ها، عمرش را در همین کارها سپری کرد. مرد گفت آفرین. مردان شیشه ای را شکستند و در دهلیز را باز کردند. بعد به اتاق دیگری در آمدند. دانشمند هم به دنبالشان بود. تفنگش را به گوشه ای نهاد و بر یک چوکی نشست. بعدن گفت این کار ما برای جهان شگفتی انگیز خود بود. هیچ کس انتظارش نداره. هیچ کس. یکی از مردا پرسید کدام کاره؟ دانشمند پیر خنده را سر داد و گفت کدام کار؟ درست است، شما هم خبر ندارید. بعد چهره اسرارآمیزی گرفت و به دو مرد ناشناس اشاره کرد نزدیک بیاین، میخوایم یک چیز مهم براتون بگویم. مردان نزدیکش رفتن و او گفت یک کتاب قدیمی پیدا کردیم، 1000 سال پیش نوشته شده. دانشمندان سالها بود فکر میکردن که این کتاب دیگه وجود نداره و نابود شده، اما حالا ما یک نسخه منحصر به فرد او را یافتیم. روی او کار میکنم، وقت چاپ شود بسیار مشهور میشم، بسیار. یکی از دو مرد پرسید پولدارا میشی؟ دانشمند به قهقه در آمد، در حالی که بدنش به شدت تکان میخورد گفت ها، موزیم های جهانی کتاب به بهای بسیار بلند میخرند. هر دو مرد رفتن و به جمع کردن مالهای اتاق پرداختند. دانشمند برخاست این سو آن سو میدوید و با تضرع از مردان میپرسید شما چی میکنید؟ هی. یکی از آن دو گفت این مالا را میبریم. دانشمند گفت ولی این مالا از کس دیگه ایست، چی میکنین شما؟ دو مرد ناشناس گفتن باشه دیگه، پس از این از ما میشن. ناگهان دانشمند دست یکی از مردان را نگه داشت و با خشونت گفت من اجازه نمیتم که مال دیگار ببرین. مرد دانشمند پیر به عقب قیله کرد. دانشمند روی زمین افتاد، اما دوباره برخاست و به سوی مرد خیز برداشت. من اجازه نمیتم. ناگهان انگشت های نیرومند مرد ناشناس دور گلوی دانشمند پیر حلقه شدند. در این حال دانشمند در نور خفیفی که از پنجره به درون اتاق می آمد چهره مرد را دید. مثل تصویری بود که با خشم و غضب پرداز یافته باشد. در این حال مرد گفت مگر تو مال کس دیگه را نگرفتی؟ این کتاب از کیست؟ یک بنده خدا او را 1000 سال پیش نوشته کرده، ولی تو با او پولدار میشی، چرا مال کس دیگر گرفتی؟ ها؟ به نظر دانشمند آمد که 1000 سال پیش همین مرد بیدار خوابی کشیده بود و با رنج بزرگ این کتاب را نوشته است. به نظرش آمد که مرد میگوید من حق دارم که تو را بکشم، حق دارم. دانشمند میخواست فریاد بکشه من اشتباه کردم، ولی صدایش نبرآمد. تنها فشار انگشت های مرد ناشناس را بر گلویش احساس می کرد. این فشار توأم با درد، استراب، ترس و خصه بود. بعدتر دیگر چیز نبود، تنها یک خلا بود، یک خلای پر از سکوت و سیاهی که دانشمند پیر در میان آن ناپدید شد. خنده تلخ شب داستان دیگری است از اعظم رهنورد زریاب. شب از نیمه گذشته بود، مست بودم و در جاده ها می گشتم. دلم می شد که شب به پایان نرسد، مستی هم به پایان نرسد و جاده ها را نیز انجام نباشد، تا من مست در میان تاریکی شب در جاده های بی پایان راه بروم برای همیشه. جاده ها خلوت بودند، کسی دیده نمی شد، صدای پای هم نمی آمد، سیاهی شب همه جا خوابیده بود. احساس تنهایی کردم، همه جا تنهایی بود، یک تنهایی سرد و سنگین. در آن حال به نظرم آمد که تنهایی رنگ سیاه دارد. آهسته گفتم چه رنگ ملال آوری، و شنیدم که سیاهی شب با تلخی خندید چه ملال آورم من. به نظرم آمد که این آواز تنهایی است، آواز زیر و یک نواختی بود. به نظرم آمد که تنهایی و سیاهی شب آوازهای شبیه هم دارند، یا شایدم آوازهای هر دویشان یکی است. آرام آرام راه می رفتم، صدای تک تک پایم در سیاهی شب گم می شد، در تنهایی گم می شد. بعدتر پاسبانی از میان تاریکی پدیدار گشت، از تنهایی بیرون آمد، شاید سوی زنش برانگیخته شده بود. پرسید کجا می روی؟ گفتم تنهایی چی آواز ملال آوری دارد؟ سرش خمیده و آهسته دور شد، در تنهایی فرو رفت. از میان سیاهی شب آوازش را شنیدم که غصناک می خواند کدام ظالم زده در پای بلبل، که بلبل ناله کرده تا قیامت. هی می گفت و می خواند. به نظرم آمد که پاسبان از تنهایی شکوه دارد، از سیاهی شکوه می کند. همون گونه آرام آرام راه می رفتم، در میان سیاهی شب راه می رفتم، و دور پیشم همه جا تنهایی بود و تنهایی سیاه بود. این تنهایی با آواز زیر و یک نواختش سخت ملال آور معلوم می شد. بعد زنی از دور نمایان گشت، زن سال خورده بود. نزدیکم که رسید دیدم که می گرید. پرسیدم چرا گریه میکنی؟ از بازیم گرفت و گفت به من کمک کن، به من کمک کن لطفا. پرسیدم چه کمکه؟ بازویم را کشید و نالید بیا بیا برات میگم. به دنبالش برا افتادم. رفتیم و رفتیم، راه درازی بود، به کوچه های تنگ و تاریک رسیدیم. سیاهی تیره تر شد، حال دیگه سیاهی را لمس میتوانستم. سرد بود و آدم را با لرزه در می آورد. بزن گفتم میبینی این سیاهی چه سرد است؟ گفت ها مثل تنهایی، درست مثل تنهایی. بعد زن کنار دروازه کوچک ایستاد و گفت اینجا خانه من است. خمیده از در گذشتیم، به حولی کوچک رسیدیم، از پله های در هم ریخته بالا رفتیم. دهلیز تاریکی بود. زن گفت چه تنهایی ملال آوری. در اتاق را باز کرد. در اتاق شمعی که به آخر رسیده بود می سوخت و نیر پریده رنگی به اطرافش می پاشید. به نظرم آمد که شمع به سوی تنهایی می رود. به نظرم آمد که شمع می گرید. در این حال آواز غصه‌ناک از او بر می خواست. کدام ظالم زده در پای بلبل که بلبل ناله کردد تا قیامت. زن لحاف جندهی را پسد. پسرک زیر لحاف می نالید. نزدیک تر رفتم. پسرک لاغر و زرد رنگ بود. دانه های عرق در پیشانیش می درخشیدن. پرسیدم بیمار است؟ زن پاسخت آه چرا پزشک یا بگویم تان دکتر چرا نمیارین؟ زن گفت پیسه ندارم. پرسیدم پدرش کجاست؟ پاسخ داد مرده. بعد افزود پیش از مردن هرچی پیسه داشت همه را طلا خرید و در گوشی از اولی گور کرد. گفتم چرا طلاها را بیرون نمی کشی؟ گفت نمیدانم کجا گور کرده. گفتم بیا بیا که بپالیم، من کمک میکنم. زن گفت خوب است خوب است. ناگهان پسرک که بیمار با عجله برخاست و زاغ زده فریاد کشید بپالیم، های های بریم بریم بپالیم. به اونی برآمدیم. زن کلنگی آورد و من به کندن آغاز کردم. از پنجره که شیشه های شکسته بودن نور پرید رنگ شمع به اونی میتابید و من در این نور پرید رنگ زن و پسر خردسالش میدیدم که با نیروی عجیب زمین را میکنند. پنجه های استخوانیشان خاک ها را زیر و رو می کردن. خودم نیز با قدرت خارق‌العاده کلنگ می زدم. مدت همین گونه گذشت. بعد ناگهان نوک کلنگ به ظرف سفالین خورد. گفتم اینجا چیز هست. زن و پسر خردسالش به سویم دویدن. ظرف سفالین را از میان خاک ها برآوردم و با آستینم پاکش کردم. زن با خوشحالی فریاد زد آه خودش هست همیز. دی هنگام نور پرید رنگ شمع ناپدید گشت. شمع تمام شده بود. بار دیگر همه جا راهمون تاریکی سرد و لرزش آور فرا گرفت. به نظرم آمد که کس روی دیوار نشسته است. دیدم همون پاسبان روی دیوار نشسته است و با آواز غصه‌ناک می خواند کدام ظالم زده در پای بلبل که بلبل ناله کرده تا قیامت. کدام ظالم زده. تکت توجهی به اون نکردم. دست به درون ظرف بردم. مشت از سکه های طلا به دستم آمد. سکه ها را بیرون آوردم. می درخشیدن و نوری و نور سپید رنگ از او بیرون می درخشید. دیگه تاریکی سرد و لرزش آور و آواز زیر و یک نواخت تنهایی را احساس نمی کردم. به نظرم آمد که گرمای مطبوع از سکه های طلا بر می خیزد و در رگهای من می دود. به نظرم آمد که درخشش طلاها گرد و پیش من روشن کردن. سپس ای گرما و ای درخشش فزونی گرفت، تنم یک پارچه آتش شد. آواز خنده ای را شنیدم. به سوی دیوار که نگریستم دیدم پاسبان دستهایش را جلو دهانش گرفته است و می خندد. ظرف سفالین را زیر بغل گرفتم و به سوی دروازه کوچه دویدم. زن زاری کنان گفت کجا میری؟ در حالی که می دویدم گفتم این تنهایی ملال آور است. نستی که درک رسیدم روی مگشتاندم و به حولی نظر انداختم، دیدم که پاسبان در میانه حولی ساده، زن و پرسر خردسال در دو طرف او روی زمین نشسته بودن و می گریستن. بعد هر سه یک جا با آواز غصه‌ناک شروع به خواندن کردن کدام ظالم کدام ظالم. آنان در تنهایی فرو رفته بودن، در سیاهی شب غرق شده بودن. فریاد زدم ای سیاهی و ای تنهایی چه ملال آور است. پاسخی ندادن و همچنان می خواندن کدام ظالم کدام ظالم. در کوچه های تنگ و پرپیچ به دویدن پرداختم. با نیروی عجیب می دویدم. سرانجام به جاده رسیدم، همانجا که بار اول پاسبان را دیده بودم. پهلوی درخت نشستم که ماندگی بگیرم. ظرف سفالین را در بغل محکم گرفته بودم. بعد دوباره سیاهی و تاریکی فرا رسید. من در آن غرق شدم و خودم را گم کردم. کسی بازویم را تکان داد. چشمهایم را که گشودم همان پاسبان را دیدم. از بازویم گرفته و تکانم میده. پرسیدم چی میگی؟ گفت بیمار هستی؟ برخواستم. ظرف سفالین دیگر نبود. آرام آرام برآ افتادم. همه جا سیاهی و تنهایی. آواز زیر و یک نواخت هم شنیده میشد. نزدیک دروازه اتاقم که رسیدم قفل بسته مثل هر شب دیگه در انتظارم بود و مثل هر شب دیگه به نظرم آمد که میگوید برگشتی ای سرگردان؟ سرم را تکان دادم. میبینی که برگشتم؟ در اتاق همه چیز مثل شبهای دیگر بود. همه چیز بوی تنهایی میداد. بسترم به سوی خودش میخواندم. چراغ را خاموش کردم و بر بسترم افتادم. زمزمه کردم تنهایی و سیاهی، همه جا تنهایی و سیاهی. به نظرم آمد که آهسته آهسته ناپدید می شوم. در سیاهی شب و در ابهام تنهایی گم شدم. در آن حال اندیشه مبهم به خاطرم گشت چه ملال آور. از دور دست ها خنده ای را شنیدم. خنده ای تلخی بود، خنده شب بود، خنده شب سیاه. بعد خودم نیز خندیدم. آواز گنگ خندم را شنیدم. به نظرم آمد که خندم مزه تلخی دارد. به نظرم آمد که رنگ خندم سیاه است. آخرین قصه کوتاه هدایت خواندی. قصه کوتاه که خود قصه کوتاه شدی. شب شما بخیر.